ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت موضوع اساسی، موقف و واکنش حکومت و پارلمان افغانستان به کشته شدن قمندان قوای قدس ایران قاسم سلیمانی است. نظر تحلیلگر را هم در این مورد داریم. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت را خواهید شنید، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در سال گذشته میلادی اضافه است 2200 غیر نظامی از سوی طالبان کشته شدند. در نتیجه انفجار ماین در شهر مزار شریف امروز یک غیر نظامی کشته شد و دو غیر نظامی دیگر زخم برداشتند و رئیس جمهور ایالات متحده گفته دستور حمله بر قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایرانی را به خاطر جلوگیری از آغاز یک جنگ داد، نه آغاز جنگ. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید که طالبان در سال گذشته میلادی بیش از 2200 غیر نظامی را کشتند. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در نتیجه حمله های طالبان هزاران غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
افغانان طالب به منظور رسیدن به اهداف شومشان حملات متعدد تروریستی را بالای اهداف ملکی انجام دادند که در نتیجه این حملات 2219 تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند و 5172 تن مجروح گردیدند.
طالبان مسلح پیش از این در خبرنامه ادعا کرده بودند که بیشترین تلفات به افراد ملکی در سال گذشته میلادی در افغانستان از سوی نیروهای افغان و بین المللی وارد شده است. در نتیجه انفجار ماین در شهر مزار شریف امروز یک غیر نظامی کشته شد و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عادل شاه سخنگوی پلیس ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت ماین در یک موتر گذاشته شده بود. به گفته او ماین در محوطه یک حمام در ناحیه دهم این شهر انفجار کرد. تاکنون مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته. در این اواخر بخشی از بلخ دستخوش ناامنی هاست. به گفته مقام‌های محلی 6 ولسوالی این ولایت با تهدیدهای جدی امنیتی روبروان. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است دستور حمله بر قاسم سلیمانی جنرال ارشد ایرانی را به خاطر جلوگیری از آغاز یک جنگ داد، نه آغاز جنگ. ترامپ این را دیروز در نشست خبری در ایالت فلوریدا گفت.
سلیمانی از 20 سال به این سو برای بی‌ثباتی شرق میانه فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌داد. اقدامی را که آمریکا انجام داد باید از خیلی قبل انجام می‌داد تا زندگی مردم نجات می‌یافت.
به گفته ترامپ، سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال سازماندهی حمله های قریب الوقوع و فجیع علیه منافع و متحدان ایالات متحده بود. اندک پس از این سخنان ترامپ در گزارش آمد که در نتیجه حمله بر کاروان یک گروه ملیشه تحت حمایت ایران در عراق دست کم 5 تن کشته شدند. این گزارش ها تایید نشده و روشن نیست دقیقاً کیا هدف قرار گرفتند. پنتاگون گفته است که سلیمانی اوایل صبح جمعه به دستور مستقیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در نزدیک میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده که انتقام کشته شدن سلیمانی در زمان و مکان مناسب از آمریکا گرفته خواهد شد. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که تیم فوتبال مردان ایالات متحده برنامه تمریناتش در ماه روان در شهر دوحه قطر را لغو کرده. این اقدام با دلیل وضعیت در حال انکشاف در منطقه که در میان تنش‌های فزاینده بین ایالات متحده و ایران به وجود آمده صورت گرفت. فدراسیون فوتبال آمریکا دیروز از لغو تمرینات تیم فوتبال این کشور در قطر خبر داد و گفت امیدوار است این تمرینات در زمان دیگر در این کشور خلیج فارس انجام شود. تیم فوتبال مردان آمریکا تصمیم داشته است 5 جنوری تا 25 این ماه در دوحه تمرین کند. قرار است قطر جام جهانی سال 2022 را میزبانی کند. و پلیس فرانسه مردی را که با چاقو یک تن را کشت به ضرب گلوله از پا درآورد. این مرد دیروز در یک پارک تفریحی در نزدیکی شهر پاریس بر مردم حمله کرد. در این رویداد دو تن دیگر زخمی شدند. نسخه از قرآن از مهاجم به دست آمده، اما به گفته یک سخنگوی از سارنوالی شواهد وجود ندارد که نشان بدهد این مرد تحت تاثیر اسلامگرایان رادیکال بوده است. درباره هویت مهاجم تاکنون چیزی گفته نشده. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 1:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه استیدیو پیک رادیو آزادی این مطالب را برای نشر روی دست داره. نگاه به واکنش حکومت افغانستان و شورای ملی این کشور به کشته شدن قمندان قوای قدس ایران. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. نظر به خبرهای اقتصادی کشور. دورنما و عواقب کشته شدن قمندان قوای قدس ایران از سوی امریکا و واکنش احتمالی ایران به آن. نگاه به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. برفباری‌ها و بسته شدن راه‌های بعضی نقاط دوردست ولایات افغانستان. و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که وضعیت در منطقه امنیت و پروسه صلح افغانستان را متاثر نسازد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که عمل خلاف قوانین بین المللی میان ایران و امریکا در پیوند به کشته شدن قاسم سلیمانی منطقه را از صلح و ثبات دور می‌سازد. اما محمد علم عزتیار معاون مشتان جرگه به رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که ممکن از وضعیت به وجود آمده در منطقه گروه های دهشت افغان به نفع خود استفاده کنند. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استعمال نخواهد شد. جاوید حسنزاده موضوع را دنبال کرده است.
پس از آن که امریکا قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس ایران را صبح روز جمعه در میدان هوایی عراق هدف قرار داد، حکومت افغانستان نسبت به وخیم شدن اوضاع در منطقه اظهار نگرانی کرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست به مناسبت 16 سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان اظهار امیدواری کرد که تنش‌های میان ایران و امریکا بر روند صلح افغانستان تاثیر منفی نگذارد.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می‌افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش‌ها را بیشتر می‌سازد. ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تأثیرات منفی نداشته باشد و روند صلح افغانستان را متأثر نسازد.
آقای دانش مردم کشورش خواست که تحولات منطقه را در پیوند با کشتن قاسم سلیمانی و تنش‌ها میان ایران و امریکا با احترام گذاشتن به آزادی بیان و توجه به منافع ملی کشور در نظر داشته باشند. با این حال محمد علم میزدیار معاون مشران جرگه در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده گفت ممکن است گروه‌های تروریستی از وضعیت به وجود آمده استفاده کنند.
بدون شک هر تنشی که در منطقه رخ بده و به صورت خاص بین ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران در خواهر میانه از سر اوضاع افغانستان از جهات مختلف تاثیر خود داره، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی. به این دلیل از این وضعیت ها هم در خواهر میانه هم در افغانستان و کشورهای اطراف افغانستان استفاده خود نداشته باشند، از افغانستان استفاده صورت نگیرد.
آقای زدیار از موضع گیری ریاست جمهوری در پیوند به کشته شدن قاسم سلیمانی و تنش‌ها میان ایران و امریکا استقبال کرد. ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه استفاده نخواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا درباره کشته شدن قاسم سلیمانی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای غنی در صفحه تویترش نوشته که در گفتگو با آقای پامپیو تاکید کرده است که از خاک افغانستان بر ضد کشور سومی استفاده نشود. اما مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صفحه تویترش نوشته که فعالیت‌های حکومت ایران بی‌ثباتی را در تمام منطقه به وجود می‌آورد و آمریکا مردم و منافعش را محفوظ نگه می‌دارد. جاوید حسن‌زاده، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان ابراز امیدواری میکند که وضعیت در منطقه امنیت و پروسه صلح افغانستان را متاثر نسازد. شماری از کارشناسان امنیتی میگویند اگر حکومت افغانستان در پیوند به بحرانهای به میان آمده میان امریکا و ایران بی‌طرف نباشد، تأثیر آن بالای امنیت افغانستان نیز محسوس خواهد شد. هیگل سلیمان خیل یک تن از این کارشناسان میگوید در صورت بی‌طرف نبودن افغانستان، ایران به وسیله گروه‌های مانند فاطمیون و طالبان نیروهای آمریکایی در افغانستان را تهدید خواهد کرد که این مسئله سبب ناامنی‌ها در کشور می‌شود. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مصاحبه ای را با آقای سلیمان خیل انجام داده و نخست از وی در همین مورد پرسیده است.
والا به نظر ما بهترین موقف است، به خاطر که افغانستان نباید در معاملات خصمانه یا جنگی امریکا و ایران اینا مداخله بکنه. افغانستان با سیاست بی‌طرفانه خود دوام بده و سیاست بی‌طرفانه دیروز اعلامیه افغانستان که نشر شد هم مناسب بود همینطور اعلامیه که افغانستان میداد چنانچه داد.
یعنی به نظر شما موقف حکومت افغانستان برجاست؟
بله بله بله، بالکل برجاست. هیچ وقت باید ما داخلی در مسائل همسایه و خارجی امریکا باید ما دخالت نداشته باشیم. ما بی‌طرفانه سیاست خود باید اختیار کنیم مثل که اختیار کردیم.
و سلیمان خیل صاحب، نگرانی حکومت افغانستان چقدر بجاست در رابطه با وضعیت که میان ایران و امریکا است؟
طبعاً ببین دولت ایران همسایه ماست و ایران طرفدارای خود داخل هم داره و در طالبان هم طرفدارای خود داره و اگر بین امریکا و ایران وضع وخیم میشه و افغانستان هم سیاست بی‌طرفانه خود دوام نده و درمی ما بین داخل شده،
یعنی
افغانستان با امنیت بسیار خطر است.
یعنی این وضعیت بالای امنیت افغانستان تاثیر میکنه؟
بالکل تاثیر میکنه.
اگر شما میگین که مثلا تاثیرگذار میباشه، از کدام طریق؟
از طریقی که طالبان هم ایران نفوذ داره، خودشان اعلان کرده. ولی چند روز پیش ما از قطر یک گروه پیشرفت برای ایران دعوتش کرد و نمونجا کتشات و بسیار صلاح ها و غیره در افغانستان در فرا و در نیمروز ساخت ایران امرای طالبان تذکر شده با قوات های نظامی موجود است، صاحب صلاح علی موجود است و علاوه از این فاطمیون خودش در داخل افغانستان اونا داره، اینا هم برای افغانستان خطر واقع کرده میتانه تا سیاست بی‌طرفانه خود دوام نده.
هیگل سلیمان خیل یک تن از کارشناسان امور سیاسی بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ش شنوندگان عزیز، یادآوری میکنیم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 نشر میشود و در برنامه امروز دو موضوع مطرح است. یکی سرد شدن هوا در افغانستان و تأثیر آن بالای افراد بیجا شده در این کشور، و دوم هم موضوع تأثیرات کشته شدن قمندان قوا قدس سپاه پاسداران انقلاب در منطقه و افغانستان. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوالها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می دهیم و حالا هم فرشته ندا مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالی افغانستان خواهان تصویب هر چیز زودتر بودجه سال مالی 1399 است. شبروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت اگر ولس جرگه این بودجه را تصویب نکند، وزارت مالیه در پرداخت معاشات کارمندان دولتی، مصارف پروژه ها و برخی مسائل مالی دیگر با مشکل مواجه می شود.
ولس جرگه نزمنگ یو غفتنه هم داده چه در قانون پا چوکات که هر سر نظر او یا غوښتنه چې دوی د دیلی بودیجه د سند لپاره لري هغه د موږ سره شریکه کی، موږ همیشه د دوی په خدمت کې یستو، دوی ته به ورځو، د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو تر څو دغه سند لا قوي شي.
وزارت مالی افغانستان نزدیک 2 هفته قبل سند بودجه سال مالی 1399 را به ولسی جرگه فرستاد. در این حال محمد عظیم محسنی، رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، میگوید امروز شنبه در مورد این سند بحث میکنند. بودجه سال مالی پیش رو 428 میلیارد و 380 میلیون افغانی است که 289 میلیارد آن بودجه عادی و نزدیک 139 میلیارد آن بودجه توسعه است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید به دلیل افزایش بارندگی در سال جاری محصولات زراعتی 25 تا 30% افزایش یافته است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری در محصولات زراعتی تغییرات قابل ملاحظه بر میان آمده است. آقای رستمی همچنین گفت امسال 42% خلجات بیشتر تولید شده است. با گفته آقای رستمی، با افزایش محصولات زراعتی وضعیت اقتصادی دهقین نیز تغییر میکند. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین است: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 15 پول، 1 یورو 58 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم شنیدید، حکومت افغانستان به کشته شدن قمندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واکنش نشان داده و گفته است که افغانستان باید بی‌طرفی خود را در این بحران حفظ کند. اما کشته شدن این قمندان برجسته ایران در صحنه جهانی و مخصوصا در خود ایران سر و صداهای بسیاری را بلند کرده. اول ما یک مهمان از بخش فردای رادیو آزادی داریم که میخوایم از اینا بپرسیم. سمیرا قرایی با ماست، تشکر از اینکه با ما آمدین در این صحبت اشتراک میکنین. سوال اول ما شما این خواهد بود که چرا کشته شدن این قمندان قوای قدس سپاه پاسداران به این اندازه سر و صدا ایجاد کرده و در جامعه جهانی و در هر جای؟ اگر شما یک اندازه درباره کارنامه های ازی، درباره اهمیت ازی بر ما صحبت کنید.
قاسم سلیمانی سردار بسیار شناخته شده ای هست در ایران و در گفتمان جمهوری اسلامی نفر اولی هست که در منطقه، به ویژه بعد از اخبار که مرتبط بود با ظهور داعش در منطقه، امنیت ایران رو تامین می‌کرد. به این دلیل که ایران، جمهوری اسلامی، این خبر رو داره جلوه میده که اگر که سردار سلیمانی و نیروهای سپاه قدس نبودند، داعش میتونست وارد ایران بشه و افرادی نظیر سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی، تونستند جلوی این هجوم رو بگیرن و امنیت ایران رو تأمین کنن. این چیزی هستش که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سعی کرده که روش به شدت تبلیغ بکنه. از این منظر برای بسیاری از افراد در داخل ایران، در جامعه ایران، سردار سلیمانی، قاسم سلیمانی، فردی شناخته میشه که تأمین کننده امنیت است.
خب آقای سلیمانی در یک حمله هوایی آمریکا کشته شد. برای آمریکا چقدر مهم بود که ایران باید از صحنه خارج کنه.
آمریکا قاسم سلیمانی رو در لیست افراد تروریستی قرار داده بود. چند سال پیش این اتفاق افتاد و الان میگه که یک تروریست رو از میان برداشته و اونطور که آقای ترامپ مطرح کردن روز گذشته، گفتند که باید زودتر حتی قاسم سلیمانی از میان میرفت برای اینکه در حال برنامه‌ریزی حملات تروریستی بیشتر علیه شهروندان آمریکا در خاورمیانه بود. در نتیجه آمریکا اونطوری که جمهوری اسلامی به عنوان مثال روز گذشته صحبت‌های بسیاری کردن، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگه که آمریکا یک اشتباه محاسباتی کرده و نظرات اشتباه رو گوش داده و مشورت‌های غلط گرفته از کشورهای منطقه، که منظور آقای ظریف که مثلا عربستان سعودی است یا اسرائیل، و این مشورت‌های غلط در نتیجه منجر به یک تصمیم غلط شده که کشتن قاسم سلیمانی هست.
خب خانم قرایی، یک سوال بسیار عمده عالی مطرح میشه. او سوال ایست که حکومت ایران تعهد کرده که انتقام میگیره. گزینه های حکومت ایران چیست؟ و اگر حکومت ایران، جمهوری اسلامی ایران اقدام نکنه، عواقبش برای جمهوری اسلامی ایران چی خواهد بود؟
جمهوری اسلامی حتما در تلاش خواهد بود که اقدامی انجام بده برای اینکه وجهه و پرستیژ جمهوری اسلامی در خطر هست، به خاطر اینکه قاسم سلیمانی رو به عنوان یک شخصیت برجسته مدام در سالهای اخیر در پروپاگاندای خودش این شخصیت رو بزرگ کرده. حالا باید حتما یک واکنشی نشون بده. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که ما یک انتقام شدید خواهیم گرفت و نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیشب عنوان کرده که جواب ما نظامی خواهد بود. هنوز روشن نیست که اقدام نظامی ایران آیا در منطقه خواهد بود، آیا بیان یک شخص نظامی رو آمریکا یا اسرائیلی هدف قرار بدن، دقیقاً شبیه اون کاری که آمریکا با ایران کرده، یا اینکه بیان روش‌های نرم انتخاب کنن. روش‌های نرم نشون داده که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی به شدت به سراغش رفته، اون هم حملات سایبری است. ایران و جمهوری اسلامی هکرهای خیلی باسوادی داره، خیلی قابلیت‌های بالایی دارن اونطور که گزارش‌های جهانی هم نشون میده، و احتمال اینکه بخوان این حملات سایبری رو به تأسیسات آمریکایی یا اسرائیلی انجام بدند، احتمال این خیلی بیشتر از این هستش که بخوان به سمت گزینه نظامی برند. حداقل در روزهای آتی ممکنه که این حملات نظامی رو بخوان ترتیب بدن، منتها در فرصت‌های دیگر، همونطور که دیروز هم شورای عالی امنیت ملی ایران گفته، در فضای مناسب و در زمان مناسب ایران جواب خواهد داد. اما واقعا کسی نمیدونه که این زمان مناسب و مکان مناسب بر جمهوری اسلامی کی خواهد بود.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. خانم سمیرا قرایی از رادیو فردای رادیو آزادی بود که در مورد عواقب کشته شدن قمندان قوای قدس سپاه پاسداران ایران توضیحات داد.
استودیوی آزادی، ریبیلدینگ اور کانتری وذ امریکن
هند. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
و حالا هم فرشتندا بعض از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنند.
روزنامه ویسا واکنش های بین المللی به کشته شدن قاسم سلیمانی از مهمترین فرماندهان نظامی ایران را در سرمقاله خود بررسی کرده است. روزنامه افزوده که استراتژی آمریکا همین است. به نظر روزنامه، آمریکا ظاهرا در عراق رسما فعالیت نظامی ندارد، اما در واقع دیده می شود که در این کشور و همچنین در سوریه عملیات نظامی اجرا می کند. با باور نویسنده، واکنش های منطقه و افغانستان بیانگر نگرانی آنها از این وضعیت است. سرمقاله نویس ویسا معتقد است که چنین حملات بدون پاسخ نخواهد ماند، اما به نظر نویسنده قربانیان این رویدادها مردمان مانند مردم افغانستان، سوریه و عراق هستند، کشورهایی که آمریکا در آنها پایگاه نظامی دارد. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود تاکید کرده که با کشته شدن قاسم سلیمانی حکومت افغانستان واکنش بی‌طرفانه داشته باشد. سرمقاله روزنامه افزوده در حالی که بحران میان قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی رو به افزایش است، کابل تحت فشار طرف‌های مختلف قرار می‌گیرد تا در کنار یکی از آنها قرار گیرد. اما افغانستان باید سیاستی را در پیش گیرد که بی‌طرفانه باشد و طرف هیچ یک از آنها را نگیرد. سرمقاله نویس هشت صبح همچنین افزوده، ایران همسایه افغانستان و آمریکا همکار استراتژیک و بزرگترین حامی مالی افغانستان است و در چنین شرایط افغانستان به جز بی‌طرفی دیگر راهی ندارد. اما روزنامه هیواد در سرمقاله خود خواهان توقف مذاکرات صلح بین نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در قطر شده است. سرمقاله نویس گفته که مذاکرات صلح زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر نتوانست باعث تامین صلح در افغانستان شود، بلکه گفتگوهای قطر از دید تمام رسانه‌ها، ارگان‌های حقوق بشر، سازمان ملل و حتی از مردم افغانستان و آمریکا هم پنهان نگه داشته شده است. در سرمقاله همچنین آمده است که حالا طالبان میگویند با حضور نیروهای خارجی در افغانستان آتش بس نمی کنند، اما پیش از این بر آمریکا فشار آورده بودند که 5000 زندانی آنان از زندانهای افغانستان آزاد شوند. با باور سرمقاله نویس، در واقع نشست قطر برای صلح نه، بلکه به خاطر چانه زدن با آمریکا برای تامین منافع و حمایتشان است و نماینده های طالبان نمی توانند برای آتش بس و صلح لحظه شماری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث میگوید تعداد از ولایات راه‌ها و سرک‌ها در جریان برفباری‌های زمستان امسال در خطر ناشی از تخریب و مسدود شدن قرار دارند. این وزارت همچنان از تدابیر مانند بازنگه داشته شدن راه‌ها، توظیف قطعات عملیاتی برای حفظ و مراقبت راه‌ها و توظیف وسایل که در باز ساختن راه‌ها کمک کرده می‌توانند سخن میگوید. مقیم نائب مصاحبه ای را با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان انجام داده و نخست از وی درباره وضعیت پس از برباری های اخیر در کشور و تدابیر آنها در فصل زمستان پرسیده است.
متاسفانه که بارندگی ها مشکلاتی را هم در بعضی مناطق افغانستان برای مردم بار میاره. بازنگه داشتن راه در چارچوب پلان زمستانی تدابیر روی دست گرفته شده، قطعات عملیاتی برای حفظ و مراقبت راه ها توظیف شده، وسایط نقلی که میتونن راه را بازنگاه بکنن و موانع را سر راه دور بکنن در مسیر راه توظیف شده. حتی در بعضی مناطق صعب العبور اتاقای امن در نظر گرفته شده. و از طرف دیگه طبعا ما با یک مشکل دیگه هم در داخل کشور خود مواجه هستیم که مشکل بیجا شده ناشی از جنگ، بیجا شده ناشی از حوادث طبیعی، مهاجرینی که دفعتاً برمیگردن از کشورهای همسایه. این وضعیت کشوری است که زمستانهای سردی می داشته باشه.
وزیر صاحب، من فقط تر می پرسیدم که مشخص کدام راه ها و کدام ولایت ها در خطر بسیار جدی قرار دارند؟
بدخشان، نورستان، مناطق مرکزی افغانستان، بامیان، دایکندی، غور، ولایت پروان و بغلان که از طریق سالنگ با هم وصل میشن و همچنان کوتل سه تا کنده که کابل و بگردیس مرکز پکتیا وصل میکنه و همچنان بعضی راهای در ولسوالی های مثل بیسود و همچنان جاغوری در ولایت غزنی، اینا معمولا مناطقی هستند که بیشتر با خطر مواجه هستند.
شما دمی ولایت، دمی جایی که شما یاد کردین از اونا، اینطور کدام تدابیر جدیه یا تدابیری که مقدماتی دهی گرفتین؟ در کجا و چه قسم؟
بله تو به پلان یک نوع تقسیم وظیفه شده بین وزارتخانه های مختلف، بخصوص وزارت ترانسپورت و وزارت انکشاف دهات به صورت خاص وظیفه دارند که تدابیر را به خاطر بازنگه داشتن راه روی دست بگیرند. راه سالنگ بسیار مهم است. یک نیروی به نام حفظ مراقبت سالنگ وجود داره. خانه های امن در دو طرف سالنگ پیش بینی شده، مواد اولیه در وجود ذخیره شده. همین طریق به خاطر بازنگه داشتن راه بامیان و همچنان راه ولسوالی غور به مرکز ولایت وصل میکنه، غور به هرات وصل میکنه و همچنان دایکندی را با بامیان وصل میکنه. اینا رایی هستن که به صورت خاص برای از تدابیر گرفته شده.
شما همچنان پیشتر از وضعیت بیجا شده ها یاد کردین.
بله،
بیشتر بیجا شده ها در کدام ولایت در کجا هستن و شما چی کمک برای از اینا مشخص چی کمک برای از اینا کردین؟
بیجا شده ها عمدتاً در شهرهای بزرگ افغانستان از فاریاب گرفته تا تا جوزجان تا مزار شریف و این طرف هرات، قندار، کابل، ننگرهار، اینا جایی هستن که بیجا شده ها در دهی مناطق وجود داره و در مناطق غور تعداد از بیجا شده ها به 96 هزار فامیل میرسه. برای بیشتر از 65 هزار فامیل کمک های شده و روند توزیع کمک ها ادامه داره که برای باقی مانده شان هم توزیع شد.
صحبتی بود با نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در سال گذشته میلادی در حمله های طالبان 2219 غیر نظامی کشته و 5172 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که بسیاری تلفات به غیر نظامیان در سال 2019 در افغانستان از سوی نیروهای افغان و بین المللی وارد شده. در نتیجه انفجار ماین در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امروز یک غیر نظامی کشته شد و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عادل شاه سخنگوی پلیس بلخ و رادیو زادی گفت ماین در یک موتر گذاشته شده بود. با اساس گزارش‌ها هزاران نفر برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه فرمانده ارشد نظامی ایران و چندین تن دیگر که در حمله هوایی آمریکا کشته شدند امروز در بغداد گرد هم آمدند. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران صبح دیروز در نزدیک میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته دستور حمله بر قاسم سلیمانی به خاطر جلوگیری از آغاز یک جنگ. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است دستور حمله بر قاسم سلیمانی را به خاطر جلوگیری از آغاز یک جنگ داد، نه آغاز جنگ. و تیم فوتبال مردان ایالات متحده برنامه تمریناتش در ماه روان در شهر دوحه قطر را لغو کرده. این اقدام به دلیل وضعیت در حال انکشاف در منطقه که در میان تنش‌های فزاینده بین ایالات متحده و ایران به وجود آمده صورت گرفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنید و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود.
نور بسدی
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو آوریدن کو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام و ده دی اونهی ده شکست سکوت یا نور بسته خبرونی تا هر کلی کم. دیوی نوی چیردنی پر اساس پا افغانستان که خوانزی تا لطلو ده محروموز ده کون کو لجملی شپیت سله هغان جونی دی او ده هغان جونو شمیر چه مکتب پرید دی کال پا کال ده دیری دو پا حال که دی. پا ده غد چیردنه که چه لیوزرو دریس و شپیت سلن انجونی ده پینزلس کلنه عمر تا لرسیدو سر خوانزه پریگدی. این تحقیق که توسط نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افغانستان در 6 ولایت انجام شده نشان میده که فیصدی دختران باسواد در مقایسه با پسران 44 درصد پایین تر است. در برنامه هفته شکست سکوت روی یافته های همین تحقیق با عبدالله غزنوی مسئول پروژه تحقیقاتی دسترسی دختران به مکاتب در نهاد تحقیقاتی زنان و اطفال افغانستان صحبت میکنیم. آقای غزنوی به برنامه خوش آمدید.
تشکر از برنامه زیبای شما، برنامه شکست سکوت و همچنان تشکر از همکاران شما که ما را در این برنامه دعوت کردین. اما قسمی که گفتین، ما یک تحقیق داشتیم در سال 2013-98 در مورد دسترسی دختران، فرصت ها و چالش هایی که اینا با او روبرو هستن ما ایر انجام دادیم که چندی پیش یک هفته پیش ایر رسما ما نشر کردیم. و قسم که شما گفتین که فرصتی آمار ترک دختران از مکتب خصوصا از سن 15 الی 18 سالگی
درست.
بسیار به صورت فاجعه بارش به سطح بالایش قرار داره.
خب شما معلومات دادین در این مورد. یافته های شما تحقیق گفتیم که در 6 ولایت انجام شده. چرا تحقیق شما تنها سر 6 کدش ولایت فوکس بوده؟ چرا ولایت بیشتر شامل ازی تحقیق نساختین؟
معمولا به اساس اصول روش تحقیق ما یک میتود داریم، یک روش داریم به نام سمپلینگ یا نمونه گیری.
درست.
که ما از هر زون افغانستان، از هر زون یک ولایت به عنوان نمونه ما گرفتیم که شامل قندهار میشه، شامل ننگرهار، بلخ، کابل، بدخشان و ولایت پروان میباشه، که این نمونه گیری به معنی است که وقتی ما نتایج کلی را از این نمونه ما جمع آوری میکنیم، ما نتیجه تحقیق میتونیم تعمیم بدیم بر تمامی ولایات. به معنی از این است که وقتی ما میفهمیم اگر یکی از عامل اساسی ترک دختران از مکتب موضوع امنیت میباشه، به این معنی نیست که تنها در میشه شولایدی که ما تحقیق انجام داریم این عامل وجود داره. به این معنی است که امی عامل ترک مکتب امنیت که باعث ترک مکتب میشه در ولایت فرام وجود داره، در هرات هم موثر است، در ولایت بامیان هم موثر است، در هر جایی که نامنی وجود داره میتونه این امنیت باعث ترک دختر باشه.
این شش ولایت را که شما گفتین بیشتر این ولایت های البته شهرهای بزرگ است. خب دیگه ما شما نسبتا تدابیر امنیتی بهتر و امکانات بهتر امنیتی داریم، چه فکر میکنین که ولایتی که شما سروی انجام ندادین وضعیت بدتر از این نخواهد بود؟
قسمی که در تحقیق در یافته های تحقیق ما نشان می دهد امنیت یک از عامل های اساسی است.
درست.
و تنها عامل نیست. در پهلوی امنیت بزرگترین آمار را که ما جمع آوری کردیم مسئله رسوم و عنانات ناپسند است.
درست.
و بعد از رسوم عنانات ناپسند خشونت های خانوادگی بزرگترین آمار را ثبت شده، و بعد از او هم بعد از خشونت های خانوادگی آزار و اذیت دخترها در مسیر مکتب و همچنان در مکتب یک از عامل تعیین کننده است که دخترها به ما گفتند که ما به می دلیل مکتب ترک میکنیم. قسمش ما گفتیم دقیقاً این محدود به این ولایت ها نمیشه. ما شهرهای کلان به عنوان نمونه گرفتیم و وقتی ما به برداشت میرسیم که در شهرهای کلان موضوع امنیت به این اندازه حاد میباشه که پرسنل امنیتی به سطح بالایش وجود داره، تدابیر امنیتی به صورت بالایش وجود داره، چی برسه به ای که ما مثلا شهرهای خورده در نظر بگیریم. مثلا ما در غزنی اگه در نظر بگیریم موضوع امنیت واقعا یک چالش بسیار کلانی برای دسترسی دختران به مکتب است، و همچنان موارد دیگر مثلا فاصله راه ها به مکتب، نبود مکتب و نبود استادان مسلکی و ناز در مکتب که مثلا دخترها وقت به سن بلوغ میرسن نمیشه که پیش استاد مرد درس بخونه. اینا هم از عامل تعیین کننده ترک دخترها از مکتب بود.
بله. عامل رقم را که شما گفتین که از 15 سالگی تا 18 سالگی بیشتر دخترها مکتب را ترک میکنن، عامل بزرگ دی بخش چی است که اینا مکتب را ترک میکنن؟
بزرگترین عامل در یافته های تحقیق ما موضوع امنیت است، که در حدود 48-49% موضوع امنیت تأثیر گذار برازی بوده که ما از کسایی که مکتب ترک کرده بودن پرسیدیم، اونا گفتن به خاطر ناامنی ما نمیتونیم به مکتب بریم. وقتی ما مثلا میبینیم که در انتحاری میشه، و وقتی که ما مثلا میبینیم که در مسیر راه مکتب زد و خورد میشه، وقت ما میبینیم که مثلا جدا از امنیت که مثلا به پلیس و انتحاری و به اینا سر و کار داره، مثلا امنیت محیطی یا مسئولیت هم اگه ما در نظر بگیریم، اینا خودشان مسئول احساس نمیکردن که به مکتب بره. به او خاطر موضوع امنیت در صدر قرار داره که باعث ترک دخترها شده به مکتب.
خب شما از عنانات ناپسند هم یاد کردین، گفتین خب اغلبا تو وقت ما صحبت کردیم امرای دخترها اینا گفتن که خانوادهایشان مانی رفتن از اونا به مکتب میشه، اگرچه اینا شما به عامل ناامنی هم شرکتین تا جایی هم مردم به ایتن میتن و این موارد را البته حاضر هستن که خطر را بپذیرن. عنانات ناپسند چقدر باعث ازی شده که دخترها به مکتب نرن، و آیا تا حال رو هی مردم یا امو مردم به یگان آماده نشدن با وجود از این آگاهی هایی که داده شده، با وجود از این که مردم ارزش تعلیم را البته درک کردن، چون باعث از این نشده که عنانات البته تغییر پیدا کنه و مردم آماده به این دخترانشان را تا پایان دوره تعلیم و تحصیلشان به ادامه تعلیم
بر اساس برداشت ما که من شخصا در این پروژه سهیم بودم و از سرویرهای ما امو نظرات مردم جمع آوری میکردیم، موضوع رسوم عنانات ناپسند یک موضوع اجتماعی از چندین بودی است.
درست.
مستقیم به سطح درک بالای مردم ارتباط نداره. مثلا به وضعیت اقتصادی مردم ارتباط داره. عنانات ناپسند وقت سطح اقتصادی یک خانواده پایین باشه، اونا دخترایشان که به سن بالاتر میشن وادار میکنن که بشینن کار کنن در خانه. و حمایت کنه از فامیلشان. موضوع اقتصادی و جدا از او موضوع رسومنانات ناپسند، وقتی دختر کلان میشه مثلا سن 15 الی 18 وقتی ارقام ما بالا میره که ترک میکنه، بستگی به این داره که مردم مسئول احساس نمی کنن دخترانشان که مثلا وقتی به سن بلوغ می رسن اجازه بیده بره به مکتب. و اضافه از او ما در یافته های تحقیق خود به این مثلا پی بردیم که دختران اکثرا به کارهای خانواده، به کارهای داخل خانه مصروف هستن. به پسران اجازه میده که بره به مکتب، اما دختران موظف میسازن که از اطفال خرد سنی که در خانه هستن از اونا حفظ و مراقبت و سرپرستی کنن. و موضوع آخرمی که مثلا امو رفتار و عملکردهای مردم که در از خیلی گذشته تا به حال مانده بین مردم یک قسم رسم شده، مسئله ناموسی که چطور ما اجازه بدیم دختر ما وقتی به سن بلوغ رسید به اجتماع ظاهر شود، بین مردم بره یا پیش یک استاد مرد بره در سخانه که بیگانه هست. یعنی چند بودی از رسوم عنانات ناپسند بود. و اضافه از او در تحقیق خود ما به وضاحت به این اشاره کردیم که مثلا مسئله سواد و سواد والدین دخترانی که مکتب ترک کرده یکی از عاملای دیگه تعیین کننده در بخش رسوم عنانات است. ما بررسی کردیم که عاملهایی که پدر مادرشان، دخترایی که پدر مادرشان با سواد هستند، آمار ترک دخترها در بینشان کمتر است. اما فامیل هایی که با بی سواد است آمار ترک دخترها در بینشان بالاتر است. از این موضوع ما پی میبریم که مسئله سواد یک ارتباط تنگاتنگی به همی باز بودن فضای خانواده و صمیمیت خانوادگی و اجازه دادن دخترها به مکتب رفتن این هم تاثیر داره سر
شما. در تحقیق شما رو مخواندم، در تحقیق شما در با دخترام صحبت شدن، دخترها که مکتب را ترک کردن و یا مشکلات رو بودن، کسایی که مکتب را ترک کرده واکنش از اونها چی بوده در رابطه به چی احساس داشتن؟ البته با این دیشان
ما از اونایی که پرسان کردیم زیادتر اکثر دخترها تقریبا ناامید بودن به چند دلیل. یکی حتی دخترایی که به مکتب بودن، ما از اونا پرسان کردیم که چرا همسنفی تو که تو میشناسی دختر او چرا مکتب ترک کرد، او بیشتر به این سوال ما یک قسمی جواب میداد که ترک نمیکرد، میکرد یا نمیکرد. در آخر با یک سرنوشت ما روبرو بودیم و او یه که احتمال یه که ما به کنکور کامیاب شویم خیلی کم است. حتی اگر به کنکورم کامیاب شویم، بعد از اینکه ما از پنتون فارغ میشیم فرصت های شغلی خیلی کمتر بر ما نصیب میشه تا به پسرها. و این دلیل ما هر چقدر زحمت بکشیم خب بالاخره اگر چوه همی دلیل بوده که مثلا سنفی ما مکتب ترک کرده.
یک استدلال لخانواده هم شاید کنن امره فرزندانشان همی باشن.
بله. و دلیل دومه که ما از رفتیم سراغ دخترهایی که مکتب ترک کرده بودن، از سنفیشان اول پرسان کردیم، بعد از دخترها پرسان کردیم. اونا بر ما گفتن که خب اکثرشان کسایی بودن که خصوصا به سن بلوغ رسیده بودن و شوهر کرده بودن. وقتی شوهر میکنه، شوهرش دیگه اجازه نمیده که بره به مکتب. ای در ردیف دومی قرار داشت از دید دخترایی که مکتب ترک کرده، چون از این منطقه به دیگه منطقه میره، او نیاز به سیپارچه کردن داره، او نیاز به انتقال اسناد درسیش داره از این مکتب به دیگه مکتب. و همچنان وقتی که عروسی میکنه امو مسئولیت های زندگی زیادتر سرشان تحمیل میشه که باید به اونا برسه تا یکی به مکتب بره. و این یک بسیار ارقام بالا را ما در بین از اونها یافتیم. و موضوعی که در به تعقیب او قرار داشتی بود که دخترها میگفتن که ما را از مکتب پدر ما یا برادر ما اجازه نداده که بریم، به خاطر از اینکه اطفال خردتر از اونها بوده که باید در خانه بشینه، از اونها حفظ مراقبت کنه و پدر و مادرشون باید به مسائل اقتصادی زندگی برسن.
بسیار زیاد تشکر آقای خزدمی. خب ما شماره تماس به برنامه را با شنونده عزیز شریک می‌سازم. شما میتونید شنونده عزیز با استفاده از شماره های تماس با ما به تماس شوین و سوالاتتون را در مورد موضوع برنامه از آقای غزنوی داشته باشین. شماره تماس با برنامه است 0700 82 27 55. شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده رادیو درنو اوریدون کوز مزش میری تاستو پختو و انتاس کولا شی لدیش میرو چخ بستفادی لخبرونی سر عاری کیونی سی او لغزنوی سر چخ خبر لی پختنی مطرح کردی دش خبرونی شمیری دی 0 و سوا 2 تیا
پنځوس د خبرونې بل شمیره ده 0999 40 15 40. بلې شنونده دارې میشنم کی هستن و از کجا تماس گرفتن؟ بلې سلام علیکم. بلې سلام قاری صاحب، مهربانی استاد غږ راځي. بلې مهربانی.
السلام علیکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهربانی.
تشکر وکم سم موضوع هم ده تعلیم و تعلم خدا هر چه حق دی خو خبره دا ده چې په افغانستان کښې چې د نجونو د تعلیم پیشدي ورځ په ورځ یا کال په کال لږېږي، یو خو دا خرافاتو رواجات او ناوله دودونه آګاهي ده، بله نامي ده، بل زده کړې اقتصادي دی، بل خشونت برانه ایزان دی، دا خبره ده، او بل د عزت و ازار د خلکو د هېوادیا ستاسو مېلمه اشاره وکړه. ستاسو د مېلمه سیم پوښتنه دا ده، فکر نه کوئ چې یو عامل بیا دا هم وي چې مسلکي استادان هم نشته د نجونو د تعلیم دپاره، او بل داسې مکاتب شته چې هلته نجونې هلکان ګډ سبق وایي، پلرونه د نجونو زړونه خرڅ کوي چې خپل نجونې واستوي. او بله پوښتنه مې دا ده چې کچېرې یعنې خلک څنګه درسه کې ورته چې ګوري چې هغه ورسره باید په بادغیس کښې یو دیني مدرسه کښې دا تکنالوژي جنسي په لس کلنې معصومې مضمون جرې باندې وشو، نو چې مکافات مجازات
ډېره مننه قاري صاحب، ژوندي اوسئ، حتما انشاءالله تاسو پوښتنې ته ځواب وایي. بلې شنوندې لګیا دارې میشنم کې هستن. بلې السلام علیکم. بلې صدای را میشنوین؟ بلې صدای شما را ما میشنوم، بفرمایین. وعلیکم السلام. بلې به برنامه خوش آمدین، بفرمایین کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟ بله مهربانی اوکی. بله استاد غگ رازی. بله چوگ هستی؟ بله 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 استاد غگ رازی مهربانی اوکی چوگ هستی لکوم سخ مارکنی ولی؟ بله استاد غگ رازی مهربانی اوکی استاد غگ لرو منگه مهربانی. بله متاسفانه د یزم غږ نه اوریده. خب دوی ته بیا را وګرځو که بیا وروسته اړیکه ونیوله. بله خوښوي قاري صاحب، پښتون از جوزجان نه سوال داشتن که اینا دو علت را که خود از اینا گفتن که بیشتر د اواخر شایع بوده در بین مردم، یکی می فقر اقتصادی بوده و دیگه هم از اذیت و آزار، گفتن که باعث از شده که خانواده ها دل سرد شوند و تا احساس خطر کنند در رابطه با فرزندانشان در مکاتب، که شما هم بیشتر اشاره داشتین در این مورد. چقدر این باعث از این شده که خودم این کسایی که شما هم راشون صحبت کردین در لابلای تحقیقتان، اینا همین دو عامل ده چقدر با یاد کردن خانواده ها چی میگفتن به شما، چون شما با والدین شاگردان صحبت کردین، اونا حراسشان از چی بودن، چرا گفتن فرزندانشون از مکتب بیرون کردن؟ دخترانشان رو بتن
شکر شنونده ما قاری صاحب، دقیقا چیزی که اونا اشاره داشتن، ما در راپور تحقیقی خود ما هم یافتیم موضوع نبود استادان مسلکی در مکاتب. نبود استادان مسلکی زنان در مکاتب، بسیاری از دخترانی که مکتب ترک کرده بودن گفتن ما در وقت به دوران لیسه میرسیم، از دوران ابتدایی به دوران لیسه میرسیم، ما استاد زن مسلکی نداریم که در مکتب ما درس بده. استادانی که در اون مکاتب درس میده اکثرا کسایی هستند که از سنف 12 خودشان فارغ شده یا هم فارغ نشده. استادایی هستند که مثلا به علوم دینی یک ذره تسلط دارن و اونا آمدن مضامین ساینسی را تدریس میکنن که از این موضوع اشاره کردن. و موضوع آزار و اذیت، آزار و اذیت، بله ما در ساحه تحت پوشش خود در جایی که تحقیق کردیم، پاسخ دهنده های ما بر ما این موضوع را صریحا اعلان کردن که ما در مسیر را احساس مسئولیت نمی کنیم. درست. وقتی ما از خانه تا به مکتب میریم، خصوصا در شهرهای کلان که مثلا آدم های بیگانه خیلی زیاد است، در شهرهای خرد، در قریه، یک قسم ارتباط ارگانیکی بین خانواده ها خیلی زیاد هستن، یک دیگه شانو میشناسن. موضوع آزار و اذیت به اون سطح بالا مطرح نیست. اما در شهر کلان که بیگانه ها خیلی زیاد هستن، دخترها احساس مسئولیت نمی کنند تا یکی به مکتب بره. و به این موضوع درست است اشاره کردن. موضوع فقر اقتصادی ما قبلا اشاره کردم که والدین و اونا دخترانشان میگفتن که شما به کارای خانه زیادتر برسین، ما بریم به کارای اقتصادی خانواده میرسیم، شما از اطفال سرپرستی کنین، بچه ها بره درس بخونه. به تایید گفته های قاری صاحب، این عرصه موضوع از جمله سوالاتی بود که ما از پاسخ دهنده های ما از اونا پرسان میکردیم و اونا هم به ارقام خیلی بالا اونا تایید میکردن، اما موضوع امنیت و رسوم عنانات در سطح بسیار بالایش قرار داشت.
شرایط از اینا یا پیشنهاد اینا به خاطر برگشت به دوام تعلیم البته چی بوده اگر شما پیشنهاد کردین؟ چون قاری صاحب یک مورد را اشاره کردن، گفتن که بعضا صنوف مشترک درس بین دخترها و پسرها باعث از شده که خانواده البته دل سرچانو نگذارن دخترانشان به مکتب بره. چی گفتن دخترانو از نایم شکایت داشتن؟
دقیقاً در مجموع پاسخ دهنده های ما بر ما میگفتن زیادتر دل سرد بودن. یعنی به این جواب ما به این یکی از سوالات ما همی بود که مثلا چطور میشه که شما دوباره به مکتب برگردین، اونا بر ما میگفتن بسیار به صورت دل سرد، اگر زمینه مساعد شوه به ما بر میگردیم. وقتی ما بیشتر کنجکاو میکردیم که منظور شما از زمینه مساعد ساختن چی هست، اکثریتشان میگفت اگر فامیل ما اجازه بده، اگر پدر ما اجازه بده یا برادر ما اجازه بده ما میرم به مکتب. اما اکثریت دیگه ایشان بر ما میگفتن که نه نمیشه، حال به خاطر ما فاصله گرفتیم، 2 سال 3 سال شده ما مکتب نرفتیم. کسایی که در ردیف ما قرار داره اونا خیلی پیش رفتن، ما سن ما کلان شده، اگر ما بریم بین دخترای خرد یا کسایی که به سن خرد قرار داره بین بشینیم ما احساس راحتی نمی کنیم، یعنی میشرمیم. دقیقاً به این سوالا اینطوری جواب میدادن.
در مورد از اینکه می ترک مکتب، خب وقت یک دختر از سن 15 سالگی تا 18 سالگی اینا مکتب را ترک میکنن، بعدن شما باز گفتین که بعضی زنا میرن ازدواج میکنن و بعضشون به رستگی به خانواده، چی فکر میکنین که این سن دقیقاً سن هست که اینا رستگی کنن به یک فامیل بزرگ و یا اینا تن به یک ازدواج یک مسئولیت بسیار کلان بدن؟
در پیشنهاد تحقیق ما همی بود که ما باید مانع ازدواج دختران زیر سن شویم.
درست.
اما بله، به حساب یافته های ما دخترانی که مثلا سن 15 17 18 به سن بلوغ میرسن، اولی که اونا راحت نیستن در اجتماع، مثلا در اجتماع سنتی
درست.
که بین مردم ظاهر شوه، و دومی که از لحاظ باید در خانه باشن و به سنی هستن که مسئولیت بگیره، از اطفال خردتر سرپرستی کنه. و علاوه بر از این مشکلات دیگه ای که مثلا ما گفتیم دسترسی به مکاتب، فاصله زیادی بین مکتب تا خانه را، این هم یک از عوامل تعیین کننده بود، چون دخترایی که یک زیر سن هستن مثلا تا سن متوسطه میخوانن، اونا از لحاظ سنی به او مرحله نیستن که والدینشون نگران باشه که کدام آسیبی متوجه زنا نباشه، اما وقتی که به سن بالاتر میرسن دقیقاً اونا نگران میشن.
درست. آقای غزنوی، ما میخوایم که بیرون تر از این چی مسلکی شما برم، حس شما چی بوده وقتی جزایر شدین؟ آینده از این دخترا را چه قسم میبینین؟ فکر نمیکنین خیلی دشوار است وقتی یک کس از یک محیط تعلیمی و تحصیلی بیرون میشه و میره یک آینده مبهم را انتخاب میکنن؟
واقعا وضعیت نگران کننده است، چون آمار کسای دخترایی که مکتب ترک میکنه به سطح بالایش قرار داره، حدود 60%، یعنی نسبت بالاتر است. و بی‌سواد بودن به معنی که یک به یک معنا به عنوان ناتوانی است، ناتوانی ذهنی نه ناتوانی جسمی.
درست.
اگر ما این دو تا را مقایسه کنیم، ناتوانی ذهنی و ناتوانی جسمی، اینو بهترتر میتونیم درک کنیم که وقتی یک نفر ناتوانی جسمی است یا لنگه است یا نمیشنوه چقدر مشکل است. اما به همی به مقایسه همی وقتی دخترانی که مثلا سواد ندارن در یک جای میره و آدرسش پیدا نمیتونه، یک چیز را خونده نمیتونه، یعنی از لحاظ ذهنی خیلی زیاد محدود میشه.
و کسایی که به ازدواج مجبور ساخته شدن در این سنین و بعدن ناخ تشکیل خانواده میتن، بیشتر به اینا مشکل تر میشه.
و اونا مشکل تر میشه به خاطر وقتی ما در یافته های تحقیق خود اشاره کردیم که والدینی که باسواد است زندگی مرفه تر و سطح ترک دخترها در بین از اونا کمتر است. و اینایی که مثلا زیر سن ازدواج میکنه و از مکتب باز میمانه به معنی این است که این برای نسل بعدیش روی اطفالش هم تاثیر داره، تاثیر مستقیم به مو سرنوشتی که والدینشون روبرو میشن و مو سرنوشت اطفالش بعد از هم روبرو میشه، یعنی نمیتونه زندگی خوبتری برشون تصور کنه.
بله. یک مورد را که در آغاز ما سرش صحبت کردیم در مورد علت اقتصادی مشکل که بیشتر شما گفتیم که 60% کسایی که از مکتب محروم شدن و کشته شده اینا دخترها هستن، اما خانواده ها در این مورد 40% شباز پسر را تشکیل میده. فکر نمی کنین کمی علت اقتصادی را که اینا دلیل میارن بسیار یک دلیل ضعیف نیست از سوی خانواده ها؟ چون وقتی کس با پسر خود پیسه داره که روان کنه به مکتب با بالاش مصرف کنه بالای دخترانی، این فکر نمی کنین که علت ناشی از مو فکر تبعیض‌آمیز است در نزد خانواده ها که دیدگاه دوگانه دارن نزد بچه و دختره؟
به نفس خودش دقیق است. چون ما گفتم موضوع رسوم عنانه مابسند یا موضوع فقر اقتصادی که در خانواده وجود داره، این تنها به تنهایی خودش همی تو به وجود نامده. عوامل اجتماعی دیگه در پهلوی فقر اقتصادی وجود داشته که باعث شده دخترها زیادتر محدود شده و همو تبعیض جنسیتی که فامیلا فکر میکنن، به نفع دخترایشان است.
درست.
که اگه دخترها بیرون نره سر من نمیبینه. اگه دخترها مثلا به مکتب خب به این فکر نمیکنن که چقدر پس میمونه، به این فکر میکنن اگه مکتب نره مسونتر میباشن و اونا فکر میکنن این به نفع دخترایش است، در حالی که اون تو نیست. مثلا ما تنها موضوع فقر اقتصادی را اگه در نظر بگیریم خیلی خوبتر میباشه که بچه ها در خانه بشینه کار کنه، توان فیزیکی بیشتری داره.
درست.
چون میتونه درآمد بیشتری بر خانوادهشون کمایی کنه و دخترها بره به مکتب چون توانایی فیزیکی کمتری داره در مقایسه، چون دو خصوصا در ولایاتی که مثلا بیشتر کار زراعت و کار شاقه میباشه. اما والدین به این فکر نمیکنن، به این فکر میکنن که خب سرشان در پهلویشان میمونه بعد از تا سالهای سال و اونا اگه به مکتب بره یک حمایه اقتصادی در دراز مدت پیش از نامه باشه.
درست.
اما دخترایشان خب بعد از اینکه مثلا به سن بلوغ میرسه ازدواج میکنه، از این خانواده به جای دیگه میره. به برداشت ما به این فکر رسیدیم که اکثرت والدین با اینطوری ذهنیت برخورد میکنه.
در مورد خب این سروی یا می تحقیق شما در به نحو یک تحقیق از اجتماع هم است در افغانستان، چون شما گفتین که بیشتر خانواده نگرانی هستی دارن که وقت دخترشان میره به مکتب مسیر را به اینا جامعه برای اینا محفوظ نیسته، یعنی این تو هست که در مجموع هم ذهنیت در جامعه مطالعه تغییر نکرده با وجود ازی که در 18 سال گذشته کار صورت گرفت به خاطر آگاهی آمه، به خاطر روشن شدن اذهان آمه در این رابطه و به خاطر اهمیت هایی که تحصیل و تعلیم دخترها داره، چه فکر میکنین مردم تا والده به میتو یک تغییر آماده نشدن؟
به این معنی نیست که وقت ما 60% میگیم دخترها ترک کرده، کارهای چند دهه قبل مؤثر نبوده. به این بود دیگهش ما فکر کنیم وقتی 40% دیگه در ارقام ما وجود نداره، یعنی از 100% ما به 60% رسیدیم، به معنی است که کارهای ما نتیجه داده. و پیشنهاد ما در یافته های تحقیق هم این است که کارهای ما را ادامه بدیم. همراه والدین، همراه شوراها، همراه وکلای گذر، همراه متنفذین منطقه با اونا کار کنیم، ذهنیت بتیم و با از اونا زیادتر مثلا از طریق ملا امامان این منطقه از بود اسلامی قضیه. یک شنونده ما سوال کردن که مثلا چطور از دخترها به موضوعات دینی زیادتر بپردازن، این دقیق است، ما موضوعات دینی را در نصاب درسی ما داریم در دوران مکتب و این خوب است که بسیار به صورت چشمگیرترش بیشتر در نصاب شامل شود تا یک مثلا دخترها مضامین ساینسی را ترک کنه برای یک مضامین دینی را جداگانه بخونن. نه، ما در ترکیب هر دویش پیشنهاد میکنیم مضامین دینی.
در مورد می مشاوره که شما گفتین، میرویس بلخی وزیر صاحب معارف هم در جریان می برنامه که شما یافتای تحقیقتان ایران میکردین گفتن که ظرفیت های منابع بلخی وجود داره که ما بتانیم خانواده ها و دخترها را تشویق بکنیم که به ادامه تعلیم و تحصیل بپردازن. در جریان تحقیق، انجام تحقیق، شما چی تو منابع و یا عوامل بلخی را یافتین که بتانه باعث از ایشو که در آینده ها باعث تشویق خانواده شوه تا دخترهاشان به مکتب بانن و تا لازم و عوامل استفاده یا منابع استفاده نشده؟
دقیقا وزیر صاحب محترم اشاره داشتن و ما در جریان یافته های خود سوال مستقیم از پاسخ دهنده های ما نداشتیم به این مورد.
نارست.
اما برداشت ما از جریان تحقیقی است که هیچ یک از والدین به ضرر اطفالش فکر نمیکنه، به ضرر دخترش فکر نمیکنه. بالقوه اونا آمادگی را دارن که اگر شرایط مساعد شوه دوباره دخترایشان به مکتب روان کنه. در مکاتب ما یافتیم مثلا دولت بدخشان به ما اکثریت پاسخ دهنده ما پیشنهاد میکرد که اگر برنامه غذایی WFP دوباره روی دست گرفته شوه، ما میتونیم که مثلا یک برنامه تشویقی است، دخترای ما تشویق میکنه که بره به مکتب، و همچنان برنامه یونیسف اگر دوباره اثر گرفته شوه که کتاب و قرطاسیه و اینا توزیع میکرد به دسترس ما باشه، ما میتونیم دخترای ما را اجازه بدیم بریم به مکتب. اما اگه چیزا نباشه، در اکثر جاها ما باید به خاطر داشته باشیم که خانواده توانایی پرداختن خرید کتاب و قرطاسیه را به اطفالشان نداره. و این ظرفیت بالقوه در والدین وجود داشت که وزیر سبب اشاره داشتن که اونا خوشبین هستن به این موضوع که دخترشون بره به مکتب.
درست.
اما اگه زمین هم اساید شد.
در مورد نقش علما شما گفتین نشقه اینا از امو جایگاهشان استفاده کردن به خاطر تشویق خانواده ها، و که در تحقیق شما هم را از اونا صحبت کردین که اینا چی تعهدی دارن در برابر جامعه به خاطر تشویق کردن خانواده ها و همچنان دخترها و همچنان و آماده کردن ذهنیت جامعه به خاطر پذیرفتن تعلیم و تحصیل مساوی به دخترها و پسرها.
ملا اماما و روحانیون در مناطق مختلف از چهره های بسیار تاثیرگذار روی ذهنیت مردم می باشد و اکثرا نظر اونا عرف و عنعنات مردم تشکیل می دهد و نظر اونا به احترام دیده می شود و ما به احترام می بینیم و اینا تاثیر داره سر روی ذهنیت مردم. ما مستقیما امرای روحانیون جمع می کاری صاحب پوشش ما نبودن، ولی به باور ما در جاهایی که ما کار کردیم خصوصا در ولایت بلخ، در ولسوالی چارکند و خلم، روحانیون نقش بسیار تأثیر کننده سر ازی داره که مثلا ذهنیت مردم تغییر بده و موضوع تعلیم و تربیه را از لحاظ دینی به مردم وضاحت بده و روشن بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای غزنوی.